بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمودن که یا عباد من اجلال الله تعالی اکرام و زشیبت المسلم و اکرام و حملت القرآن العاملین و اکرام و سلطان المقصد. ای عبازر، اگر میخواهی که خدا رو تعظیم کنی باید که سه کار بکنی. یکی این که پیر مسلم را، مسلمان پیر را اکرام کنی و محترم به شما، و یکی این که حامل قرآنی که عامل به قرآن است رو احترام بگذاری و محترم به شما، و یکی هم این که سلطان عدالت گستر رو اکرام کنی و محترم بشماری. می‌فرماند که این سه تا احترام در واقع تعظیم پروردگار است. اول رو این قضیه تأکید داشته باشیم که اجلال خدای تعالی یعنی چی؟ شما می‌دانید که یکی از آرزوهای همه ما اینه که حق اونچنان به قلبمون تجلی کند، جلوه کند، که حس کنیم عظمت و جلال حق را. و این حس کردن عظمت و جلال حق، این همه کنترل ها و سعادت ها را برای آدم داره. خیلی قیمتی است که آدم بتونه خدا رو اجلال کنه. جلالت از نظر لغت یعنی خیلی بلند مرتبه. اسم جلال وقت میگن به قلب یک کسی اسم جلال خدا تجلی کنه، این دیگه هیچی میبینه خودش را، اعمالش هم هیچی میبینه. یکی از بهترین لطفایی است که خدا به انسان میکنه که تجلی میکنه بر قلب مؤمن به اسم جلال. خودتونم گاهی دیدید دیگه، این دست شما نیست که شما انتخاب کنید برای خدا، نمیشه به خدا دست دور داد. فقط یه مرتبه حالا خدا به چه لطفی یه همچی احوالاتی به قلب آدم میندازه که تو اون حال انسان خیلی بندگی حس میکنه، خودش خیلی بنده حس میکنه. بالاترین مقامم شاید باشه، چون از امام پرسیدن که شما از کجا، از امام معصوم پرسیدن که شما از کجا میفهمید امام شدی؟ مثلا یه شما باباتون که امامن در یه شهر دیگه، شما توی یه شهر دیگه. فرمودن یه مرتبه اون یه حس خاصی است که شدیداً حس بندگی در مقابل خدا میکنیم، میفهمیم یه حالت جدید است، این یه حالت عادی نیست. از اونجا امامت خودمون رو تشخیص میدیم. یعنی تمام بصیرت هایی که برای امام پیش میاد روزنش کجاست؟ احساس جلالت حق و حقارت خود. این حقارت در مقابل خدا خیلی خوبه. گفت که فقر است در پادشاهی، گدایی است در درویشی، پادشاهی خداوندی است در بندگی، بزرگی است در ذل. یعنی همه اینا یه جا گیر آدم میاد. پس این اول خیلی، این که حضرت میفرمان اگه جلالت خدا رو میخوای اکرام کنی، ببخشید، میخوای اجلال خدا رو داشته باشی، من اجلال الله، حالا این سه تا، میخوای اجلال خدا رو داشته باشی که بزرگترین هدیه‌ای است که خدا به بندش میکنه، احوالاتی است که انسان واقعیت خودش رو میفهمه. واقعیت ما این است که ما هیچیم هیچ، خداست که خداست. اون وقت از چشم واقعیت خودمون اون وقت درست واقعیت رو تشخیص میدیم. که میبینین اگه کسی تونست بندگی خودش بفهمه، بقیه ی عالم رو درست میفهمه، چون خودش رو درست فهمیده. بعض موقع آدم ها خودشون رو وارونه میفهمن، هیچی هم چیز میگیرن، حالا هر چی ببینن وارونه میبینن. شدیدن اینجوری سا اگه کسی خودش رو درست ندید، هیچی رو درست نمیتونه ببینه، چون همه چیز از منظر خود آدم پیداست. و اگه کسی خودش رو بنده ندید، خودش رو درست ندیده است. و اگه کسی جلالت حق به قلبش نیفته، خودش رو بنده نمی‌بینه. خب ببینید چی میشه. حالا عکسش، اگه جلالت حق به قلب یک کسی افتاد، دیگه چیزی نمی‌بینه جز بندگی خودش. همه چیزها از چشم بندگی اصلا یه جور دیگه است. دنیا، همه چی، یعنی اون امنیت، اون انس، اون آرامش، اون نشاط، اون بقا، اون بی استرابی، اون در خلوت حق، همه اینا با این گیر میاد که آدم خودش خیلی واقعی واقعی بنده ببینه. اینه که طبیعی است دهن ما آب میفته. یعنی وقتی حضرت بفرمان که یا ابا ذر من اجلال الله، دیگه گوشامونو حتما تیز میکنیم. طبیعی است که خب این چیه که ما رو آدم میکنه، اجلال خدا رو سبب میشه. دوباره دقت کنید تعبیر منا، برای اینکه اجلال خدا رو داشته باشی، حالا باید این سه تا چیز را بابش باب کنیم. اکرام و زشیبت المسلم، اکرام که احترام گذاشتن به مسلمان پیر، حالا چه زن چه من. چرا؟ یعنی اصلا انشاءالله کردم تو اون بحثی که یه بار دیگه هم داشتیم راجع به بعثت. ببینید مگه میشه کسی چشمش، حالا از این ور نگاه، چشمش یه کمی باز باشه و 50 سال مدیریت خدا را و ربوبیت خدا را در جمال یک پیر زن و پیر مرد مسلم نبینه؟ دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی چی شما میبینین در یک پیر مرد و پیر زن مسلمی که 50 سال صبح قبل از اذان بلند شده است؟ اصلا چیز عادیه این؟ حرکاتش، فکرش، توکلش، قلبش، مثلا یه آدم اینجوری، اصلا شما این شیطان رو ببینید چقدر قدم میزنه تو قلب آدم ها. اصلا این پیر مرد و پیر زن 70-80 ساله مسلم، اصلا قلبش عموما پیره، عموما شیطان پذیر نیست. آرامش روح، توکلش. به یکی از دوستان عرض کردم برو پیش فلانی، اما نمیخواد که خیلی ببینید چی میگید، بشینید اقیانوس آرامش رو نگاه کن. آخه گاهی وقت آدم میره نمیند پیش کی داره میره، کجا داره میره، اصلا نمیخواد. گاهی وقت آدم میره بگه ببینید چی میگه. بعضی ها بزرگتر از اینن که بگن چی میگی. آبارا دیدین تو رودخونه که میفته تو جوب شرشر میکنه، جیغ داد میکنه، اما تو اقیانوس هیچ نه. ژرفناکی اقیانوس بیشتر پیام داره تا جیغ داده جوب، ولی اون یه دید دیگه است. میفرما تو در یک همچی انسان پیری، پیر مسلم گفت دیگه، ز شیبت المسلم، باید پروردگاری پروردگار. خوب دقت کنید، میگیم پروردگار، نمیگم ذات خدا. ذات خدا رو که کس نمیتونه ببینه که، هیچ کس نگفته ذات خدا. مردم جملات دین رو نمیفهمن. صوفیا و حالا عرفا بگیم، عرفا گاهی وقتا همینا رو میگن، سنگسار میشن که آقا اینا میگن خدا رو دیدیم. اصلا خدا رو هیچ که این بیچارا به قول امام اینا حرفای خدا و پیغمبر رو میزنن، فقط مردم درست تشخیص نمیدن. یعنی داره میگه که ربوبیت پروردگار رو ببین، مدیریت پروردگار رو توی این ببین. یه اشاره او رو کردم، یه آدم های بی اعتقاد کج و کوله بدبخت. شما اینا رو مثلا 70 سال این آدم رو ببین، او وقت یه آدم مسجدی 70 سال هم ببین، این دیگه را دور نمیخواه برین، قشنگ معلوم است یک شیطان چموشه ملخ صفت ورجه ورجه بکن توی اون آدمه. یک روح ثبات، خدا میگه عین بقا نیست، عین وجود است. حالا این خدا خودش زده است به این آدم، مثل یه آتشی است که زغال پهلوش برد. ثبات، بقا، بی نیازی، امیدواری. این پیره مرد میایید سر اون یه پیره مرد یا پیره زن، چموشی، بی توکلی، حرص، نگرانی، طلبکاری، غر، غضب. خب چی میفهمی؟ خب از این نمیفهمی خبر هاست اینجا. همطور کشکی که این آدم 80 سال نشده است، 80 سال نماز و عبادت و توکل و خمس و سهم امام قوقا کرده است توی این آدم. خب اینم باید آدم ببینه. خیلی چیز میخوام حالا انشالله که این روایت هم تمومش کنیم، من نشودم طور نیست، حالا مطلب از دست نره. حالا من پس یکی این که از این زاویه نگاه کنی، حالا این، حالا اکرام این آدم اکرام کیه؟ اکرام دست صریح قوی عزیز حکیم پروردگار است. اصلا میبینه میفهمه یه چیز دیگه است این آدم. شیطان نمیذاره با شیطان اونو مهمش میدونه. گاهی آدم پیر مرد پیر زنه متعالی را نمیذارن متعالیشونه ببین. خیلی نمیخواد دنبال یه پیر زنه پیر مرد عارفه، نه آقا همین پیر زنه پیر مرد معمولی ما که اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، همینا. یعنی آدم نگاه میکنه میاد خیلی خبراشونه، هرچه البته اسلامشون شدیدتر باشه ظهور قرار و بقا و توکل آرامششون بیشتره. این یعنی یه نکته. نکته دومی که حالا میخوام اینجا بگم، ما نهایت خودمون رو چطوری ترسیم کنیم؟ وقتی پیامبر خدا میگه که اجلال خدا به اکرام این پیرزن و پیرمرداست، خب معلوم است نظر خدا و اکرام خدا هم به همین هاست. یعنی ما اگه بخوایم زیر این آسمان در عالم ملکوت محترم باشیم که پیامبر خدا سفارشمونو بکنه، آخه خدا سفارشمونو کرده است به پیغمبر خدا که سفارش به ما بکنه، آخر کارمون باید به کجا خط بشیم؟ آیا جز به این باید خط شد که اصلا آرمان نهایی یک انسان جز باید این باشد که یک پیر زن و پیر مرد مسلمی باشد که خودش داده باشه دست خدا 70 سال، بقیهش همه فرع است. پیغمبر نفهمدن لیسانس ها رو اکرام کنید یا دکترا را یا مثلا رفتگرا را، اصلا اینا نیست، اینا همش فرع است. یه چیزیست که نهایت ما باید برای ما باشه و اون پیر زن و پیر مرد مسلمی باشیم که نظر خدا و پیغمبر بهمون باشه. من میخوام بگم تو این فرمایش حضرت شاید اینم مورد نظرشون باشه که ما ته کارمون از حالا ترسیم کنیم، برنامه ریزی غایت و نهایت خودمون را داشته باشیم. میخوایم تش چی بشیم؟ اگه بناز که ما حالا بعد خیلی بعدش عجیب به این رفته، بعد میفرمان که مسجدیا، یعنی بعد جملات بعدی حضرت اینه که کسی که قدم به قدم به طرف مسجد بره، کسی که تو مسجد باشه، کسی که مسجد آباد کنه، یعنی دائم حاضر باشه، سخن نگه تو مسجد. از این میفهمیم این پیر زن و پیر مرد مورد اکرام خدا و پیامبر اونیه که آخرش انتهای کارش انس با مسجد باشه. انس با مسجد هم بعد میرسیم، نمیشه الا اینکه از خیلی زودترا شروع کنیم. طور نیست آدم دیگه درد مجبوری پیر مرد و پیر زنی که دیگه بازنشسته شده هیچ جا راش نمیدن میاد تو مسجد، باز خوبه، اما این نیست اون که مورد نظره این روایت هست. این حالا تا اینجا از یه روایتی هم اینجا هست من برای تقویت قضیه داریم، میفرمان که من وقر شیبت فی الاسلام امنت الله من فزع یوم القیامه. اگه کسی پیران مسلمان را احترام بگذاره، از فزع قیامت روز قیامت، از فزع روز قیامت امن است. این هم یه حساب اساسی توش حساب، یعنی امنیت خدا را در این دنیا دیده است، از امنیت خدا اون دنیا برخوردار شده است. یعنی احترام به پیر مرد و پیر زن مسلم یه همچی آخر عاقبت قیامتی هم داره. دوم پس این تا اینجا که اکرام مسلم ذی شیبه پیر و اکرام و حملت القرآن العاملی، قرآن، کسی که قرآن حمل میکنه یعنی چی؟ یعنی فکرش، عملش، خندش، گریهش، رفتش، اومدش قرآنی باشه. میگه انسانهای قرآنی را باید احترام بذاری. و عکسش هم آخه اینجا هست. پس کسایی که قرآنی فکر نمی کنن، قرآنی زندگی نمی کنن، خیلی مورد نظر خدا و پیغمبر نیست. حالا خیلی یه خوده هستن یا نه من اونم نمیدونم. یعنی روحتون روحی باشد که ملاک ارزش گذاری و احترام گذاریدون رو مشخص کنید. اکرام حملت القرآن، قرآن العاملی، از اینجا تأکید پس میشه که حفظ قرآن به صرف حفظ قرآن که هیچ مورد نظر دین نیست، اینا مطمئن باشید، اما موعد خوبی است. یعنی قرآن، من قول به شما میدم یکی قرآن حفظ باشه. این کارا جدیدم که عجیب و غریب است که اصلا این شماره آیا زمان پیغمبر نبوده، جالبه با این اصلا ربطی به قرآن هیچ ربطی نداره که آیا آیه 13 آیه 12 است، نه اینا قرآن است نه ربطی به قرآن داره. که آقا شما آیه 13 را بگو، بیچاره چقدر وقتش صرفی هیچی میکنه. آیات قرآن حفظش یک کار بسیار خوبیه به عنوان مقدمه اینکه قلب قرآنی بشه. من به شما قول میدم کسی قرآن حفظ باشه ولی دلش قرآنی نباشه، تو تمام مسابقات بین المللی هم تمام این دلارا رو بسونه و برگرده شهرشون، صرفه این مغز جهنم است، هیچ وقت این قرآن نجاتش نمید. میفرماد حمله، یعنی آخه شما خودتون اصلا اصطلاح است دیگه، میگه حامل قرآن است. یعنی چه؟ یعنی اندیشش قرآنی است، زندگیش قرآنی است. بعدم تاکید حضرت میکنن اصلا این عاملین بعدی من باب تاکید است، خودش یه نکته جدید نیست، این عامل باشه. خب مقام معظم رهبری چندین بار فرمودن آقا در حد قرائت و حفظ قرآن به اشباع رسیدیم، به مفاهیم، که باز تازه مفاهیم هم یه مقدم است، بیشه یه کسی مفسر هم باشه مغز جهنم باشه. چرا؟ تو مفسره بلده، این که نشود حمله دلش قرآنی باشه، حامل قرآن باشه، این دل قرآنی باشه، عمل قرآنی داشته باشه، روح میشه عکسش البته باشه. من عکسش زیاد سراغ دارم، آدمایی که یه آیه هم بلد نیستن بخونه ولی حامل قرآنند و عامل به قرآن، خدا میدانه. البته خود اونا هم قصه میخورن، نه نه کاش ما این قرآن هم میتونستیم بخونیم تا بیشتر قرآنی میشد دل ما. معلومه که قرآن ها ظاهرش هم یه لطف خداست، اما کسایی هستن که واقعا از دهن آخوند و روحانی محلشون ها، پدر و مادر متدینشون زندگی قرآنی رو گرفتن، یه دروغ نمی کنن، غیبت نمی کنن، قناعت می کنن، یأس به پروردگار ندارن. خب مگه قرآن اینا نیست؟ اینا قرآن میگن. خیلی بحث خوبی، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری، یه بار این قصه قشنگی می گفتن، گفتن که یک پیغمبری داشتن دستور میدادن که مردم عدالت کنید، عبادت کنید اینا. بعد یکی اومد، بعد که خوب حرفاشون رو پیغمبر زدن، اومد گفت آقا چی کار کنیم که دینداری کنیم، یعنی حرف شما رو شنیده باشه. تعجب که خب من همینا که گفتم دیگه، دینداری مگه شاخ آدم داره دیگه؟ خب همینا که پیغمبر گفته است دیگه دینداریه. مردم گاهی گن طرف رفته بود جنگل، بعد اومد گفت اینقدر درخت بود که جنگل رو ندیدیم، خب مرد حسابی همین درخت جنگل بود، تو دنبال چی دیگه؟ آقا روح قرآنی خب یعنی همین، یعنی میشه کسی مثلا نه اینقدر معتمد اعتماد به خدا داشته باشه که نماز شب آخراق بهت به خیرش میکنه و با این اعتماد هم نماز شبش رو میخونه، دیگه چی کار بکنه؟ اینو میگن دین؟ اصلا دین چیز دیگه نیست، دین همین هست. یکی بگه آقا پیغمبر پیغمبری شما رو بخوام عمل کنیم چه کار کنم؟ کار رو خیلی آسون و ساده است، اما روح باید قرآنی بشه. یعنی ملاک زندگی گفت قرآنی بشه. سومش که خیلی عجیبه و دقیقه، میفرماد میخوای اجلال خدا بکنی باید حاکم سلطان عدالت گستر را اکرام کنی. خب اینجا خیلی خوب دقت کنی. اولا یک، قبول دارید که اگر عدالتی تو جامعه نباشه مرزهای میلها گم میشه. من چقدر باید یه چیزا داشته باشم؟ هرچی زورم میرسه. اول این نکات که عرض میکنم دقت کنید، خیلی خوب نکتایی هست، فرمایش بزرگان است. قبول داریم که در یه نظام اجتماعی باید میلها مرزاش مشخص بشه. من آقا چقدر باید خونه داشته باشم؟ چقدر باید فرش داشته؟ هرچی بشه که نمیشه، یه جا باید مرزا مشخص بشه. تو آخه باید تو یه آدمی، حالا ما نمیخوام بس به ما یکی از گلایی که به دولت قبلی داشتیم و ادامه هم پیدا کرد، یهو فاصله حقوقی بین یه لیسانس و یک دیپلومه را در حدی دو برابر کرد. این یعنی چه؟ این نمیشه، این غیر ممکن. میگه این آدم نیست، خب اونم آدمه، حالا یخت این درس خونده آدم بودنشون که عوض نشده که. خیلی وحشتناکه این فکره، این فکره اصلا دینی نیست، اصلا دینی نیست. یعنی چه آخه؟ اینا آدم هم نیازشون هم مساوی است. حالا یه کمی برای تشویق اون طوری نیست، برای تشویق در حدی که مثلا این مثلا پرتقاله خوب بخرد، این پرتقاله سبکتر بخرد، نه اینکه این اصلا بوی پرتقال هم نشنود اونم اصلا پرتقال چیزیش نگیره. اینا خلاف شرع است، اینا قصد نیست. پس یکی این که مرزها، پس به چی احترام بذاریم؟ هیچ وقت ما به این سیاست احترام نمیذاریم. مقام معظمی رهبری فهمیدن اگه نخواد عدالت تو این جامعه برقرار بشه ما بی خود اینجا نشستیم، ما اومدیم عدالت رو برقرار کنیم. اینجا معلومه از که پس حالا پس خواستا باید مشخص بشه. یک، حالا خواستهای انسانی یا خواستهای هوسدارا؟ خواستهای انسانی، انسان باید برای انسانیتش خواستاشو براش مشخص کنن. چقدر باید نون بخوای، چقدر باید خدا بخوای، چقدر باید صله رحم کنی، چقدر باید که نمیدونم به بچت برسی. خواستهای انسان ها باید مرزاش مشخص باشه، تازه معلوم هم باشه چه خواستا حقه چه خواستا باطله. خب حالا اگه یه کسی بخواد خواستای انسان ها را مشخص کنه، آیا نباید که سعادت انسانها در ابدیت و در این دنیا به اینه که یه کسی پیدا بشه بگید که انسانها برای سعادتمند شدنشون چه خواستهایی باید داشته باشن و چه خواستهایی باید نداشته باشن؟ این آدم میتونه از عقل خودش استفاده کنه؟ اصلا نمیشه. خواستای انسانها در اجتماع برای سعادت دنیا و آخرتش باید توسط خالقش تعیین بشه. پس اگر کسی علم به مرزهای خواست انسانها از طرف پروردگارش نباشد، این هیچ وقت نمیتونه عادل باشه. پس حتما سلطان مقصد باید کسی باشه که به حلال و حرام خدا آگاه باشه. اینو بهش میگن امام، اینو میگن پیغمبر. ما یادتون باشه ما در زمان غیبت ولی فقیه به معنای اینکه خود طرف کاری است نداریم، اصلا برای همین ولایت فقیه قبول داریم، بلکه خودش کاری نی. ما زمان غیبت کی داره حکومت میکنه؟ خدا و پیغمبر، هیچ کی دیگه حکومت نمیکنه. یعنی ولی فقیه حکم خدا با پیغمبر، برایش میگم ولی فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اتفقه فی دین، یعنی دین رو به ما میده. اصلا نمیشه غیر دین حکومت کنه. اگه غیر دین حکومت کنه حتما عدالت حکومت نمیکنه. حتما خیلی انشالله به این فرمایش پیامبر ایمان بیارید و وقت جامعه رو نگاه کنید. این هرچه مردم ناراضیان از این ناراضیان که جواب همه ابعادشون داده نمیشه، وقت بیچارا فکر میکنن در اینکه مبلمان ندارن ناراضیان، میگن این دولت هم نتونست مشکل ما رو حل کنه، یه دولت دیگه. وقت میرن دنبال کسی که هوسهاشون رو برآورده کنه، وقت بیشتر بدبخت میشن، بیشتر حرصشون بیشتر میشه، بیشتر احساس نارضایتی میکنن. حالا اینجا پس کسی که حکومت دینی را دوست داشته باشد، کی را اجلال کرده؟ خدا را اجلال کرده. یعنی دلش به فیض جلال حق منور است، این آدم بندگی شیرینی میتونه بکنه. دقت کنید چی میشه. و عکسش، اگه کسی به غیر سلطان مقصد احترام گذاشت، این جلوه جلال حق به قلبش نمیفته، این آدم بنده نمیشه، این آدم صفای دینداری خلوت نداره. من بارها عرض کردم، از خودم که نگفتم، که بارها عرض کردم یقین بدانید اگر کسی، این که یقین میگم کار به سیاسی نداره، چون اصلا لازم نیست من بحث سیاسی اینجا بکنم، که بندم نمیخوام بحث سیاسی بکنم. یقین بدانید اگر کسی ولایت فقیه را دوست ندارد، والله و بالله و تلاه شیطان در قلبش حکومت میکنه. از اعتقادی دارم میگم، یعنی این قلبش سر نمیفهمه، دین نمیفهمه، نور نمیفهمه، اصلا این اجلال خدا ندارید، این اصلا نمیتونه خدا را بفهمه. گاهی دوستان میخواد، ما داریم مثلا سیاسی میگه امام سیاسی بودن، امام فقط دین بودن. خب دین سیاسی است به من چه؟ یعنی دیگه اون که دست دینه. یه وقت دین میگه که آقا دو رکعت نماز صبح بخون، خب خواست نگه، خواست بگه چهار رکعت بخون، چه فرقی میکنه؟ یعنی بنده اگرن صبح میگفتن چهار رکعت بخون، چهار رکعت میخوندن. اگه دین بگید که و اکرام السلطان المقصد، حاکمی که عدالت کند را باید اکرام کنی تا جلال خدا را داشته باشی، و قصدم محال از غیر این که دین حاکم بشه، خب من دنبال اجلال خدا، من نمیتونم این دل بی اجلال خدا نگردنم. پدرم در میاد، پدر شما هم در میاد، تعارف نداریم، گاهی مرده ای. گفت این که بینی مرده و افسرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. دل مرده، دل مشغول به دنیا، دل گرفته از دنیا، این دلیست که نور جلال حق بهش نمیخوره. چطوری نور جلال حق میخوره؟ باید حکومت دینی را فقط دوست داشته باشی، فقط. اگر حکومت غیر دینی را دوست داشته باشی، اجلال خدا نداری. اگر پیران را احترام نگذاری، اجلال خدا نداری. اگر حاملان قرآن را احترام نگذاری، اجلال خدا نداری. قاعده است، نباید از این قاعده صرف نظر کرد. فقط من این سیری که گفتم و شما از دست ندید، اولا باید خواسته های انسان ها در جامعه مرزاش مشخص بشه، باید میل ها مشخص بشه، این میل ها باید طوری مرزاش مشخص بشه که سعادت همیشگی برای من بیاره، ابعاد انسانی من را مرزاش مشخص کنه. لازمش نیست که انسان را بشناسیم، انسان را بشناسیم، خالق انسان انسان را میشناسه. پس فقط باید خدا مرزها را مشخص کنه. پس عدالت در ازای دین خداست. دین خدا را کسی میتونه مشخص کند که امام باشه، یا حرفا امامو داشته باشه. خب این میشه چی؟ این میشه یا امام یا پیامبر یا فقیه. بقیه چی؟ بقیه مجری باید باشن. بنابراین این میشه اجلال خدا. اجلال خدا را یادتون نره، یعنی دل در فیض حق قرار بگیره. خدایا پروردگارا، به حقیقت این پیغمبرت، این سه وسیلهی که اکرام این سه بزرگ موجب اجلال تو میشد، ما را موفق به اکرام این سه دستور خودت موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.